بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 267 سطر 14. فالاوسط و ازن داخلون فلحته ها هنا دخوله فی البرهان و البحث عن لما یطلب الاوسط. قسمتی که خوندم تتمه مباحث قبل بود که باید توضیح داده بشه. من قبل از اینکه به توضیح این قسمت برسم و وارد بشم، عبارتی رو در دیروز داشتیم، خوبه که اون عبارت رو من دو مرتبه بخونم. همین صفحه 267 بودیم، سطح ششم. و ازا اعتینا فلحد الاوسط حد الحد الاکبر و کان بین الوجود للموضوع فقط برهننا از دللنا علی السبب، یا گفتیم از دللنا علی السبب. یادتون است من اول دللنا خوندم، بعد یکی از شماها اشاره کردین که اگر اینجا رو اوتینا خوندی اینجا رو هم دللنا بخون، که من قبول کردم دللنا بخونم، ولی بعدا متوجه شدم که اونجا رو باید اتینا بخونی نه اوتینا. ازا اتینا فی الحد الاوسط حد الحد الاکبر فقط برهننا از دللنا، همه شو معلوم باید بخونیم، نه باید مشهور بخونیم. دللنا
چیز میشه؟ دلالت کردیم ما،
بله راه نمایی کردیم، بله همین دیگه، ما دلالت کردیم. یعنی اگر من این چنین قیاسی تشکیل بدم، برهان تشکیل دادم، زیرا از سبب به مسبب رسیدم، من مخاطب خودم را راهنمایی کردم که از سبب به مسبب برسه، پس دللنا اشکالی نداره، به خصوص برهنام داره. برهناش معلومه، برهنا معلومه، دللنا را معلوم میخونیم، اتینا را معلوم میخونیم، پس اوتینا که من خونده بودم اشکالی نداشت، ولی خیلی خوبم نبود، بهتره که اتینا بخونیم. این جملات بعد را هم برهنا و دللنا بخونیم. خب مربوط به گذشته بود، چیز مهمی هم نیست. حالا مطلب امروزمون، بحث ما در این بود که لمهو به وجه ما ماهوست. پس اگر از لمهو بحث کردیم، جستجو کردیم، به نوعی از ماهو جستجو شده. این رو قبلا هم گفته بودیم، حالا دیروز هم مطرح کردیم و توضیحش دادیم. حالا الان میخوام تتمه همین بحث رو بگیم. لمهو رو ما منطبق میکنیم بر حد وسط، ماهو رو منطبق میکنیم بر معرف. حالا معنا اینه اگر حد وسطی رو ما عبارت قرار دادیم از معرف اکبر، اینجا حد یعنی معرف با حد وسط یکی میشه، به تعبیر دیگر ماهو با لمهو یکی میشه. ایشون عبارت رو اینطور میاره، اوسط داخل در حد میشه. اوسط داخل در حد میشه یعنی حد وسطتون رو وقتی ملاحظه میکنید میبینید اجزایش یا مجموعش عبارت از اجزاء معرف. از حد وسط داخل در حد شد، همونطور که داخل در برهان بود. حد وسط رو تو برهان به عنوان حد وسط آوردیم، تو حدم به عنوان اجزاء حد میاریم. پس این حد وسط در دو جا دخالت میکنه و در دو جا حاضر میشه، یکی در حد یکی در برهان، و هر دو جام یکیه، اونطور مورد استفادهش دوتا شد. یه بار تو حد آمد معرف شد، یه بار تو برهان آمد مثبت شد، اثبات کننده شد، دلیل شد، و الا یکیه. اینو میخواد علیمشون بکن. بعد از این که میگه اوسط داخل در حد شد، میگه اوسط همون لم است، البته بارو نمیگه، میگه لم همون اوسطه، اوسط همون لم است. پس اگر اوسط داخل در حد شد، لم داخل در حد شده، و چون حد ما هست پس لم داخل در ما شده، یعنی لم با ما یکی شده. این همونیست که تا حالا میگفتیم. حالا ایشون در یه جمع‌بندی همین مطلب رو بیان کرد. بعد از اینکه لم و ما رو یکی کرد در دو مثال، یکی مثال کسوف، یکی مثال اتفاق، شروع کرد به کلی گفتن. یعنی اون دو مثال رو مطرح کرد، بعد کلی رو که از اون دو مثال استفاده می شود بیان کرد. گفت اوسط داخل در حد است و اوسط لم است، پس لم داخل در حد است. بعد گفت حد، بعد تو ذهنمون هست که حدم ما هست، پس لم داخل در ماست، یعنی لم و ما یکی. این همونی چی میخواستیم که بگیم ما هو با لم هو یکی. حالا عبارت توجه کنیم، صفحه 267 هستیم، سطر 14. فل اوسط ازن، ازن یعنی در این هنگامی که اوسط از علل ذاتیه ماهیت درست شده بود، اوسط در این هنگام داخل در حده. اوسط اگر علل خارجیه باشه، از فاعل و غایت و اینا تشکیل شده باشه، داخل در حد نیست. اما اگر از علل ذاتیه ماهیت تشکیل شده باشه، که الان بحث ما در همینه، از علل ذاتیه ماهیت تشکیل شدیم، در این صورت این اوسط داخل در حده. پس اذن روشن شده. این چی؟ یعنی حالا که این اوسط از علل ذاتی ماهیت گرفته شده، پس این اوسط داخل در حده، چون علل ذاتی در حدم داخلن. حالا که اوسط از علل ذاتی تشکیل شده، میگیم اوسط داخل در حده. ها هنا یعنی در این باب اقامه قیاس، در باب اقامه قیاس وقتی ما اوسط رو علل ذاتی قرار میدیم، اذن اوسط داخل در حد میشود، مانند دخولش در برهان. یعنی دو تا کارایی داره این اوسط. یک کارایی داره وقتی که تو برهان میاد، که کاراییش اینه که دلیل اثبات اکبر للاصغره، و یک کارایی داره در وقتی که تو حد میاد، و اون کاراییش اینه که اکبر رو معرفی میکنه. اگر دقت کنید میابید که این اوسط هر دو کاراییش مربوط به اکبره. یک بار اکبر رو تفسیر میکنه، بار دیگه اکبر رو بر اصغر اثبات میکنه، همش ناظر به این اکبره. دو تا کار انجام میده، ولی دو تا کارش رو روی یک شی وارد میکنه، یعنی رو اکبر وارد میکنه. یک بار اکبر رو تشریح میکنه، یک بارم اکبر تشریح شده رو برای اصغر اثبات میکنه. پس هم داخل در حده، هم داخل در برهانه. در هر دو داخل است، منتها کاراییش در این دو تا فرق میکنه. پس اوسط در حد داخل است، همونطور که در برهان داخل است. این معنای عبارته. بعد میگه والبحث عن لما یطلب الاوسط. این والبحث عن لما میشه مبتدا، یطلب الاوسط میشه خبرش. جستجوی از لما طلب میکند اوسط رو. یعنی وقتی شما دنبال لما میگردید، در واقع دنبال اوسط دارید میگردید. وقتی لما رو به دست آوردید، اون حاصل لما رو میتونید حد وسط در برهان قرار بدید، همونطور که حاصل لما رو در این مورد بحث ما میتونید در حد اتخاذ کنید. پس والبحث عن لما یطلب الاوسط، یعنی حد وسط همون لما است. ما خرج کردن اگه حد وسط لما باشه، وقتی حد وسط داخل در حد شد، لمه داخل در حد میشه، و چون حد ما هست، یعنی ماهو هست، پس لمه هو داخل در ماهو میشه، یعنی لمه هو و ماهو یکی میشن. و این همونیست که ما داشتیم توضیح میدادیم و براش هم دو مثال آوردیم. الا ترا تأکید میکنه اتحاد لمه هو و ماهو رو در چنین مواردی. می فرماید که ما برای چی قیاس میاریم؟ برای این میاریم که حد وسط رو ارائه بدیم، تا تا از طریق حد وسط مخاطب به مطلوب ما که سقوط الاشعره الاسخره برسه. اصلا آوردن حد وسط برای همینه که ما شخص رو به مطلوب برسیم. مطلوبش چی بود؟ مطلوبش با لمهو بیان میشه. چرا اکبر برای اصغر هست؟ چرا اکبر برای اصغر ثابته؟ با لمه داشت سوال میکرد. چرا کسوف برای قمر حاصله؟ این سوالش بود. ما برهان اقامه میکنیم به خاطر اینکه این سوال رو جواب بدیم، و جواب دادن به سوال به همین اندازه است که حد وسط رو ارائه بدیم. دیگه بقیهش لازم نیست، بقیه رو خود مخاطب سیر میکنه. همین که من حد وسط رو بهش دادم، اون دیگه تا آخر میره و مطلوب رو میگیره و جواب خودش رو به دست میاره. پس اصل برهان برای ارائه حد وسطه. حالا اگر من تونستم حد وسط رو از تجربه به دست بیارم، از مشاهده به دست بیارم، آیا جا داره که با لمه سوال کنه؟ نه، چون حد وسط با تجربه به دست آمد، دیگه جای آوردن لمه نیست. پس لمه آورده می شود فقط برای اینکه حد وسط رو طلب کنه. و وقتی من حد وسط رو بهش گفتم یا خودم حد وسط رو از اینجا یافتم، دیگه لزومی نداره که با لمه سوال کنه، دیگه سوال به لمه میشه لغو. کی من میتونم حد وسط رو بیابم؟ در مورد بحث ما، نه در همه جا. در مورد بحث ما وقتی که اکبر رو بشناسم. در مورد بحث ما که داریم ماهور یا ماهوری چه میکنیم، همین که من اکبر رو شناختم دیگه حد وسط به دستم آمده، لمه به دستم آمده، دیگه سوال از لمه لغو میشه. حالا شناخت اکبر یا شناخت کسوف قمر دو جوره. یکی از همین طریق قیاسه، یکی از طریق تجربه است. یعنی ما بریم و اون هیئت توسط زمین بین قمر و شمس رو تجربه کنیم، مشاهده کنیم. البته این هیئت مشاهده نمیشه، این توسط مشاهده نمیشه، این باید با استدلال فهمیده بشه که بگیم زمین و قمر و شمس در حین گردش، یعنی در حین گردش شمس و قمر، زمین رو که ثابت فرض میکردیم، در حین گردش شمس و قمر این سه تا توی خط مستقیم واقع میشن و زمین تو خط مستقیم بین شمس و قمر. اینا رو باید با عقل ثابت کنیم و بعد کسوف حاصل میشه. کسوف اینطوری میشناسیم. اما از حالا فرض میکنیم که از طریق تجربه بشناسیم، یعنی بریم ببینیم که این ستا در یه خط مستقیم قرار گرفتن و ماه رفته تو سایه زمین. اینا رو همه رو مشاهده کنیم. اگر مشاهده کردیم، کسوف رو شناختیم، کسوف رو شناختیم، حالا نه کسوف امشب را، کسوف تو کلی شناختیم، دیگه سوال از لمهو نمی کنیم. ملاحظه کنید با شناخت کسوف، یعنی با ماهوی کسوف، یعنی با رسیدن به ماهوی کسوف، از لمهو بی نیاز میشیم. این نشون میده که ماهو و لمهو اینجا یکیه. بلا معنی نداشت با رسیدن به ماهو از لمهو بی نیاز بشیم. ایشون فرض میکنه، یعنی ابن سینا، که ما با تجربه به ماهو برسیم، اون وقت دیگه احتیاج به لمهو نداریم. اگه با قیاس به ماهو برسید، خب چه قیاس شما لمهو رو دارید؟ دیگه نمیشه بگیم از لمهو بی نیاز شدید. ما آمدید ماهو رو به دست بیارید، لمهو در اختیارتون بود، یعنی با قیاس به شما حد وسط رو اعلام کردیم، معرف رو هم اعلام کردیم. اینجا دیگه نمیشه بگیم از ماهو، نمیتونیم بگیم به توسط ماهو از لمهو نیاز شدیم، چون قیاس مطرح میشه، قیاس یعنی ارائه لمهو، دیگه نمیتونیم بگیم از لمهو نیاز شدیم. داریم لمهو رو میبینیم و به مطلوبمون میرسیم. اما اگر قیاسی اقامه نکردیم، با تجربه به ماهو آگاه شدیم، همین که به ماهو آگاه شدیم از لمهو بی نیاز میشیم، و این دلیل بر اعتقاد ماهو لمهوست. در اینجا دقت میکنیم چه عرض میکنم؟ چرا ایشون میگه اگر تجربه کنیم، چون اگر قیاس اقامه کنیم لمهو رو مطرح کردیم، دیگه نمیتونیم بگیم با آمدن قیاس و ارائه لمهو از لمهو بی نیاز شدیم. خب لمهو رو گفتیم که بی نیاز شدیم، ولی اگر نه، من قیاس نیبردم، یعنی اصلا لمهوی نیبردم، از اول رفتم که کسوف رو بشناسن، اونم با مشاهده، اونم با تجربه، نه با برهان، رفتم کسوف رو بشناسن و شناختم، با مشاهده شناختم، ماهو به دستم آمد، دیگه دنبال قیاس نیستم، چون لمهو رو به دست آوردن، دیگه سوال از لمهو و طلب لمهو لغو میشه. و این نشون میده که ماهو لمهو یکیه. دقت میکنید ایشون چرا وارد بحث تجربه شد؟ میگه نباید اگر با قیاس شروع کنی، این پرسیدن لمهوست، دیگه نمیشه گفت با داشتن قیاس از لمهو بی نیاز میشی. خب قیاس خودش لمهو رو داره، این نمیشه گفت بی نیاز میشی. اما اگر من سراغ لمهو نرفتم، سراغ قیاس نرفتم، قهرن لمهو دستم نیست، میرم سراغ ماهو، از طریق تجربه این هیئت کسوف رو میشناسم، تا شناختم ماهو برام روشن میشه، وقتی ماهو روشن شد از لمهو بی نیاز میشه. و این نشون میده که ماهو لمهو یکیه. ایشون داره اینو میگه، میگه کار شناخت لمهو از طریق قیاس را شناخت ماهو از طریق تجربه انجام میدهد. همون شناخت لمهویی که از طریق قیاس حاصل میشود، شناخت لمهو از طریق قیاس حاصل میشود، همین شناخت از طریق ماهو که با تجربه به دست می آید حاصل میشه. یعنی اگر ماهو رو شناختید، لمهو شناخته می شود، همونطور که قیاس لمهو رو به ما معرفی می کند، این تجربه هم که مربوط به ماهوست لمهو رو به ما معرفی می کند، به خاطر اینکه ماهو و لمهو یکی. خب مطلب روشنه. ایشون میگه تجربه رو میتونی جای قیاس بذاری، تجربه‌ای که خالی از قیاس میتونی جای قیاس، تجربه‌ای که قیاس نیست. حالا درسته هر تجربه یه قیاس مطلی دارد که تجربه رو ضمانت میکنه و امضا میکنه، اون قیاس کار نداریم، ولی الان میخوام قیاس بر کسوف بیاریم، میخوام برهان بر کسوف بیاریم. بدون احتیاج به برهان بر کسوف، تجربه‌ای که شناخت کسوف رو در پی دارد، ما رو از قیاس بی نیاز میکنه. یه وقت قیاس اقامه میکنید، یه وقت تجربه میکنید، این تجربه جانشین قیاس میشه. چرا جانشین قیاس میشه؟ چون تجربه به ما ماهو رو تفهیم میکنه، و ماهو هم با لمهوی که قیاس میخواد تفهیمش کنه مساویه. پس همون تجربه ای که ماهو رو به ما افاده کرده، همون تجربه کافیست که ما رو از قیاس بی نیاز کنه. یعنی تجربه جانشین قیاسه. و اگر تجربه نداشتید سراغ قیاس میرید. اینه توی عبارت هست، اگر تجربه نداشتید سراغ قیاس میرید، ولی اگر تجربه داشتید دنبال قیاس نیستید. چرا؟ تجربه که به شما حد وسطو نمیده. ایشون میگه چرا؟ حد معنی معرفو میده، و حد معنی معرف و حد وسط یکیه. پس ما تجربه حد وسطو داده به این صورت، چون حد وسطو دادیم ما هیچ قیاس نداریم. این حرفشون با لوی امتنایی هم حرف شروع میکنه. اگر این چنین بود که با مشاهده به حقیقت کسوف میرسیدین، با این مشاهده و تجربه از قیاس و لمهو بی نیاز می شدیم، ولی ما با تجربه به تعریف کسوف نمی رسیم. اگر می رسیدیم، هیچ وقت با مشاهده نمی تونیم هیئت توسط عرض بین شمس و قمر رو بیابیم. با مشاهده نمی تونیم، این دلیل می خواد. و دلیل بیاریم، حرکت قمر رو ثابت کنیم، حرکت شمس رو ثابت کنیم، و بعد حرکت دورانی باشه، حرکت قمر باید تندتر از حرکت شمس باشه که بخواد یه جاهایی موازی بشه با شمس، یه جاهایی بینشون شمس و زمین، بینشون زمین فاصله بشه. اینا رو همه رو باید ما در با عقلیات خودمون درک کرده باشیم تا بعدا نتیجه بگیریم که در خسوف یا در کسوف این زمین واسطه میشود بین خورشید و ماه. اینا همه تو عقلمون باید درست بشه. هیچ وقت با تجربه ما نمیتونیم بیابیم که زمین بین قمر و شمس فاصله شد. ولی لوکن ما اگر بودیم که مشاهده میکردیم، اون هم با مشاهده حسی، با تجربه بدون برهان، به حد وسط میرسیدیم. زیرا با تجربه به ماهو رسیدی، ماهو هم همون لمهوست، پس با تجربه به برهان میرسیدی و از قیاس به نیاز میشدی. علا ترا که اگر ما مشاهده لوکن نان و شاهده لولو امتنایی هست، اگر این چه اتفاق میافتاد، حالا نمیافته ولی اگر میافتاد، لوکن نان و شاهده هیئت انکساف قمر به واسطه توسط عرض را اگر مشاهده میکردیم، ولی مشاهده حسی، این ولی مشاهده حسی لوش لوی وصلیه است، ولی چون مربوط به اون امتنایی است، امتنا اینجا هست. یعنی اگر مشاهده میکردیم که مشاهدمون مشاهده حسی است، ولی مشاهده حسی نمیخواد بگه دو جور مشاهده داریم، میگه ولی این مشاهده مشاهده حسی هست. اگر مشاهده میکردیم با این چاله، من نمیگم ولی، با این که این مشاهده مشاهده حسیه، اگر میتونستیم مشاهده کنیم، ماهو رو به دست آوردیم و به کمک ماهو لمهو به دست آمده، دیگه سوال از لمهو نمی کنیم، دیگه دنبال قیاس نیست. بله، لوی وصلی اینجا به این معنی که عرض میکنم معنی کنیم، اگر مشاهده میکردیم ولو این مشاهدمون حسی هست، نه ولو اون حسی بود، اینطوری نگید، بگید ولو حسی هست. اگر مشاهده میکردیم ولو این مشاهدمون حسی است و مشاهده حسی قیاس نیست، ولی بی نیاز کننده از قیاس هست. قیاس نیست ولی بی نیاز کننده از قیاس هست. چرا بی نیاز کننده از قیاسه؟ چون این مشاهده ماهو رو به ما میده و ماهو همون لمهوست، پس ما با داشتن ماهو دیگه قیاس نمیخوام، بی نیاز از قیاس میشیم. عبارت اینطوری معنی کنید داره معنی میکنه، بلا گیر میکنه، نگید ولو مشاهده حسی باشه، مشاهده همیشه حسیه، بگید ولو مشاهده حسی هست.
بابا حالیه بگیرید.
بله
بابا، بله رو حالیه بگیرید.
نه وصله بگیرید، ربی نداره. اگر ما مشاهده میکردیم این هیئت رو، ولو مشاهدمون اگه بکنیم حسیه، با اینکه مشاهدمون حسیه، بله که با این که مشاهدمون حسیه، اگر مشاهده می کردیم بی نیاز بودیم از لمهو. چرا؟ چون مشاهده ماهو رو افاده می کنه و ماهو همون لمهوست، پس با مشاهده ما لمهو رو به دست آوردیم. وقتی به دست آوردیم دیگه سوال نداره، دیگه قیاس نمی خواهد. فنکتسبه به فتح با بخونید، یعنی حتی نکتسبه، به طوری که کسب کنیم منهو، یعنی از این شهودمون، به وسیله تجربه نه به وسیله برهان، کسب کنیم علمن کلیان. علمن کلیان میشه مفهوم نکتسب، یعنی ما با تجربه علم کلی به دست نمیاریم، با شهود علم کلی به دست نمیاریم، ولی لوکن نه اینطور. اگر میتونیم علم کلی به دست بیاریم و به طور کلی کسوف رو بشناسیم، بی نیاز می شدیم از لمه. این لکان بحث و ناهی نیزن ان لمه باطلن جواب لست. عبارت اینطور شد، اگر ما مشاهده کنیم انکساف قمر رو با واسطه شدن زمین ولو این مشاهدمون مشاهده سیست و نتیجهش این میشود که ما، یعنی نتیجه این بشود که ما با تجربه نه با برهان علم کلی به دست بیاریم، چون همیشه علم کلی رو با توسط برهان به دست میاریم، ولی حالا داریم فرض میکنیم که علم کلی رو به وسیله تجربه به دست بیاریم نه به توسط برهان. در چنین حالتی لکان بحث و ناهی نهزن علمه باطلا، جستجوی ما از لمه دیگه باطل میشه. چرا؟ چون لمه رو داریم دیگه. درست لمه رو مستقیم تحصیل نکردیم، ولی از طریق تحصیل ما تحصیلش کردیم. وقتی لمه رو داشتیم دیگه لغو دوباره دنبال لمه بریم و قیاس بیاریم. پس این به تجربه دون البرهان روشن باشه چی میگه. یعنی در چنین حالتی که صرفا مشاهده عمل شده و انجام شده، با فرض ما علم کلی رو از تجربه به دست آوردیم نه از برهان، چون قیاسی اقامه نکردیم، از اول رفتیم سراغ مشاهده. اگه قیاس اقامه می‌کردیم خب علم کلی رو با قیاس به دست آورده بودیم، ولی چون مشاهده رو عمل کردیم و دنبال قیاس نرفتیم، پس تجربه کردیم، از برهان استفاده نکردیم، از قیاس استفاده نکردیم، فرضاً علم کلی برامون درست شد. اصلاً بالای امتناعیه شروع می‌کنه، نمی فرضه. به فرض از طریق تجربه بدون اینکه از طریق قیاس و برهان بیام، از طریق تجربه علم کلی پیدا کردم که کسوف چیست. همین که فهمیدم کسوف چیست، ماهو برام حاصل شد، لمهو هم در کنارش برام حاصل میشه و دیگه احتیاج ندارم که قیاس تشکیل بدم و از طریق لمهو به مطلوب برسم. از میکنم نمیشه، این با لای امتناعیه داریم. اگر یه چنین چیزی اتفاق بیفته، اگر اتفاق بیفته که ما با تجربه بدون نه از قیاس، نه از قیاس دون رو منه نبیگیریم، نه که بگید بدون زمینه شدن قیاس، نگید بدون زمینه شدن برهان، بگید نه با برهان. اینطور بشه با تجربه نه با برهان علم کلی به دست آوردی. یه وقت علم کلی از طریق برهان به دست میاری، خب اون اشکالی نداره، اون دیگه احتیاج به فرض و اینا نداره، اون واقعیتیه. اما یه وقت میخواد از تجربه دست بیاری علم کلی، خب علم کلی که از تجربه ما مشاهده به دست نمیاد، پس باید فرض کنیم، باید با لای امتناعی بیاریم. اگر این چنین اتفاقی افتاد که ما تونستیم با تجربه علم کلی به دست بیاریم، دیگه لازم نیست از طریق قیاس اون علم کلی به دست بیاد و لازم نیست از طریق قیاس شما لمحوری به دست بیارید. همون ماهوری که به دست آوردید از طریق تجربه کافیست که لمحورم بر اختیار شما گذاشته باشه، بنابراین دیگه لغو دوباره با قیاس به این دنبال لمحور.
لغو دوباره امتناع مشاهده است،
نه
امتناعی که با تجربه
میخواد علم حاصل کنه. بله امتناع مشاهده است، امتناع مشاهده است. مراد از تجربه در اینجا همونطور که ملاحظه میکنید بازم مشاهده است، نه اون تجربه اصطلاحی. با تجربه یعنی با مشاهده که علم کلی رو افاده نمی کنه، شما علم کلی رو به دست آورد. بازم تجربه در اینجا من مشاهده هست، چون ایشون میگه فنکتس با فای تفریح میگه، با فای تفریح میگه، میگه مشاهده کنی بعد میگه با تجربه علم کلی به دست بیاری. با تجربه یعنی با همون مشاهده دیگه، چون داره فنکتس رو متفرع میکنه بر مشاهده. مثل این که بگه فنکتس بل مشاهده، گفته فنکتس به تجربه.
مشاهده که چون جزئیه که علم کلی به ما نمیده، فقط با تجربه باشه. به نظر میرسه که حضور همونطور که اشاره کرده این دو امتناعی برای مشاهده است، نه برای اینکه تجربه علم کلی
بله بله دو امتناعی مال مشاهده است، درست؟ لوی امتناعی مال مشاهده است، نه مال اینکه تجربه مفید علم کلیه. تجربه حالا با اون قیاس خفی که داره
این برهان و قصد ظاهرن اشاره به برهان مجزایی از تجربه است.
خب بله این
که معلومه،
یعنی شما یه برهانی کنار هر تجربه‌ای دارید که میگید که این تجربه اقلی نیست بلکه دائمی است یا اکثری است. یعنی چی؟ برهانی شما در کنار همه تجربه ها دارید که نتیجه میدهد اون حاصل تجربتون دائمی یا اکثریه. اون برهانه این تجربه رو از استقرا ناقص بیرون میاره و یک دلیل مفید قرارش میده. اون برهان الان مورد توجه ما نیست. ما با اون کار نداریم. این دونه برهانی که پشت تجربه میاره معناش نیست که تجربه فاقد برهان، نه، برهان بر کسوف قمر لازم نداریم، همون تجربه شناخت کسوف کافی است. احتیاج به برهان بر کسوف نداریم، نه احتیاج به بر برهانی که تجربه رو امضا کنه نداریم. اون که اصلا بحث دیگه است، ما با اون برهان کار نداریم. این دونه برهانی که در اینجا میگیم اون برهان امضا کننده تجربه نیست، برهان مورد بحث ماست که در مثال ما برهانی بود که کسوف رو اثبات میکرد. یعنی من کسوف رو با تجربه میابم، نه کسوف رو با برهان میابم، چون لمحوی نگفتم، از اول رفتم مشاهده کردم. وقتی مشاهده کردم پس این علم کلی رو با این تجربه یافتم، نه با قیاس. یعنی علم کلی به کسوف پیدا کردن به توسط تجربه بود، نه به توسط قیاس. این قیاسی که در اینجا میگیم حتما توجه داشته باشید، قیاس امضا کننده تجربه نیست. قیاس امضا کننده تجربه مفادش اینه که این مجرب ما دائمی است یا اکثری است اقلی نیست. این مفاد قیاسی است که تجربه رو افاضه میکنه، تجربه رو امضا میکنه. این قیاس مراد ابن سینا نیست. این دون البرهانی که میگه یعنی برهانی که میخواهد همانی را فایده بدهد که تجربه فایده داده. تجربه چی رو فایده داد؟ کسوف رو فایده داد. برهانم کسوف رو فایده میده. اگر ما تجربه داشتیم دیگه احتیاج به این برهان نداریم. پس اولا تجربه نمیفهمونه این رو، یعنی این علم کلی رو با من نمیده. ثانیا اگر فرض کنیم که تجربه این علم کلی رو به ما بده، ما رو از قیاس بی نیاز میکنه، از برهان بر کسوف بی نیاز میکنه. به بیان که از شد بله که از شد مراد از تجربه در اینجا شو بوده با فای فنکتسه بیده. اون تجربه رایج مرادش نیست. ببینید میگه شهود کنیم فنکتسه به تجربه. آخه شهود بکنیم، بعدم با فای تفریح میگه اگر شهود کردیم پس با تجربه این علم کلی رو به دست آوردیم. این چنین است که بی نیاز میشیم از لمحو. الان ملاحظه یعنی شهود بکنیم پس با تجربه کسب کردیم. این معلوم میشه مرادش از تجربه همون شهوده. یعنی شما با حس علم کلی به دست آوردید، نه با برهان. حالا فرض کنید این شد
برهان داره هم باشه یا نه تجربه؟
نه دیگه این توضیح داره، اینه توضیح داره.
اولی کلاس هم داره اتحاد ماهو بوده ماهو هم رو فهمید که اگر به این فرض تجربه حاصل بشه دیگه نیاز به چیدن برهان نداره.
حالا
همین
تجربه
مشاهده
جزئی اصلا مفید علم کلی نیست، بازم تجربه همراهمون
قیاسه. بله، بالا امتنایی آورده، درسته. حس جزئی مفید علم کلی نیست، ولی لو فرض ناشه مفید است.
دو امتنایشون فقط برای مشاهده است، نه برای
خب تجربه هم دنبال همون مشاهده.
نه، چون میگه مشاهده کسوف محاله. حالا کاری اصلا به نداره که آیا مفید یقین هست یا نیست. چون میگه مشاهده کسوف به اون هیئت خاص محاله. فقط داره بیان امتناعی رو میکنه، هیچ کاری به این نداره که قیاس خفیه هست.
یعنی شما از طریق مشاهده نمیتونید اون علم کلی برسید؟
نه نه، ایشون میخواد بگه ما محاله بتونیم از بالا نگاه کنیم ببینیم ما اینجاست خوشی
نمیتونیم.
همین رو اصلا کاری به این نداره که حالا این تجربه صرف یا برفرض محال با مشاهده خالی مثلا با علم کلی بدرست مثلا ناظر به این نیست.
اگر با مشاهده ما کسوف رو یافتیم، این مفاد کلامشون، اگر با مشاهده کسوف رو یافتیم، یعنی فهمیدیم کسوف به طور مطلق چیه، دیگه احتیاج نداریم که حد وسط رو یا لمه رو سوال کنیم. دیگه احتیاج نداریم قیاسی اقامه کنیم بر کسوف. درسته دیگه؟ چون مطلب خوب واضحیه.
چون
علم
کلی گفته از این مشاهده که نمیتونیم باش بکنیم.
بعد تجربه رو شما فرمودید که همون تجربه‌ای که خوندیم منطقه.
بله تجربه
دومتون گفتید تجربه مراد مشاهده است.
من تجربه رو به معنی کلی گرفتم، ولی با توجه به فای فنک تسب میگم تجربه همون مشاهده است. حالا شما شما همون دلتون میخواد تجربه رو کلی بگیرید
بشید. اصلا من در تصدیم بخونید بازم تجربه رو به همون معنی که تو منطق خونده بگیرید.
من که شما منافات نداره به تجربه که با برهان خفیه.
عرض میکنم شما
مطلب
مطلب مطلب درستی. مطلبی که ایشون داره میگه مطلب درستیه. نه تو عبارتش ایراده نه تو معنی عبارتش. منتها حالا شما تجربه رو با توجه به فا عبارت از اون مشاهده بگیرید یا تجربه رو همونطور که خودتون ملاحظه میکنید تجربه رو یه چیزی بگیرید که برهان کنارش هست و تاییدش میکنه و یه علم کلی رو افاده میکنه. ولی به نظر میرسه که عبارتیشون در عبارتیشون تجربه در اینجا به نام مشاهده است.
کلاس منطق کتاب منطقیه تعریف نویسه مشاهده لفظی هم به کار نمیبره. تجربه قسیم مشاهده تو بحث زمان تخمس.
استاد ببخشید این متن ارسطو شاید روشنگر باشه اجازه این تیر کتاب رو
کنم.
ولو کننا علی القمر لما کان نبحث هل یکون الکسوف که سوال از وجوده و لمن یکون یه دو تا سوال لقد لکن قد کان یزهر لنا الامران جمیعا معا از قد کان یحصل لنا من الاحسان احساس ان نعلم بالکلیه قد یحصل که همون یعنی شاید تجربه باید حاصل بشه که بعد علم بکنی
نه اجازه بدید قد یحصل من الاحساس همین یه بخونی
دوباره از قد کان یحصل لنا من الاحساس ان نعلم بالکلیه
احساس رو میشه قد یحصل یعنی مشاهده دیگه
همین دیگه ولی مشاهده باید تکرار بشه قد یحصل
یعنی تکرار از کجا میشه عبارت ارسطو تکرار نداره شما
دیدید گفتم قد یحصل میگه هر مشاهده معلومه نیست مشاهده که همون تجربه
باشه ادامه‌ش هم
قد یحصل
میگه ادامه‌ش هم گویای همینه میگه فئن الحس انما هو انه الان یحصل بس میگه که الان اینجوریه یسر و ذالکه انه بینون که ان الان عیزن یک بلو کسوف اینم که اون لمش و من هازا قد کان یکونو لنا الکلی که در صورتی هم تجربه که بوالی میگه حاصل بشه دیگه حس میگه الان کسوف کرده الان مثلا استطاق هستش ولی با علم کلی باید تجربه باشه و الان حس احساس مفید علم کلی نیست.
نه شکی نیست که احساس مفید علم کلی نیست. شکی نیست. ولی اینو شما الان در پی اون لوی امتناعیه قرار دارید. البته لوی امتناعیه بر مشاهده داخل میشه. همطور که خودتون هم در این تذکر میدید. ولی اگر ما این فنک تسب رو دنبال مشاهده قرار بدیم لوی امتناعیه اینجا میاد.
ولی تو عبارت نه عرصونه.
حالا از کردم شما این تجربه که در اینجاست به هر معنا بگیرید عبارت درسته.
اگه
هر معنی میره دوباره درست بگه
من نه تصور رو مگه اینجوری نمی‌کنم ترجمه نمی‌کنم تا این که
بله
تا این که از اون شهود به واسطه تجربه یه علم کلی حاصل بشه
اون مقدمه
تا این که از اون شهود به وسیله تجربه یعنی با توسط تکرار اینطور میگید ببینه در از میکنم به اینطور بیدید فنکتس و از اون شهود به تجربه یعنی به توسط تکرار نه علم کلی برسه که میشه همون تجربه که شما دارید
معنی تجربه
ولی اگر به معنی تجربه هم در اینجا اشاره به همون شهود بگید
از میکنید مشکلش اینه که خوبیش اینه که هم تجربه هم خودشه هم اون لو سر فرق کسید نمیاد اونطوری دوتا محضوم
یه اشکال دیگرش هم که حس مفیده
ولی ما
یه مطلی ما مدعمون میتونیم با امر فرضی اثبات کنیم
نه ایشون نمیخواد ثابت کنه به امر فرضی میخواد بیان کنه که ماهو و لمهو یکی هن اینقدر این دوتا یکی هن که اگر شما از یه راهی ماهو رو به دست آوردید دیگه احتیاج به لمهو پیدا نمی کنید اگر این دوتا دوتا بودن با به دست آوردن یکی از دیگری بی نیاز نمی شدید اما حالا که با به دست آوردن یکی از دیگری بی نیاز می شید معلوم میشه که این دوتا یکی هن ولو این که ممکنه راه به دست آوردنتون این نباشه ولی حالا فرض کنید از یه راهی شما به این ماهو رسیدید یه وقت از قیاس به ماهو میرسید خب اون در اول لماهو رو داشتید بعد ماهو دیگه بی نیاز از لماهو نمیشید چون اصلا لماهو رو داشتید استفاده کردید یه وقت نه از راه تجربه از راه قیاس نه از راه تجربه میرسید به ماهو چون ماهو با لماهو یکی هم لماهو هم دستتون میاد و دیگه از لماهو بی نیاز میشید خوشن نمتلا لکان بحث و ناهینه زن ان لما باطلن از کن نوجد نو علت الکسوف، چون علت کسوف رو با همون ماهو شناختیم. ببینید چی میگه، از کن نوجد نو، یعنی با همون ماهویی که به دست آوردیم علت کسوف یعنی لمهو رو شناختیم. و این نشون میده که شون ماهو با لمهو داره یکی میکنه. میگه چون ماهو با لمهو یکیست، پس با به دست آوردن ماهو وجد نو علت الکسوف، یعنی وجد نو لمهو رو. وقتی لمهو رو وجد نو، دیگه منو نداره سوال کنی از لمهو. فکذالک میخواد بگه اگر از طریق تجربه نرفتی و از طریق تجربه ماهو رو و به دنبالش لمهو رو به دست نیاوردی، برای به دست آوردن لمهو احتیاج داری که از قیاس استفاده کنی. فکذالک اذا لم نجد اون علت کسوف رو، یعنی لمهو رو، من ذلک الوجه، یعنی از راه تجربه، فنهنو انما نطلب و ایاهو، یعنی حد وسط رو، یعنی لمهو رو، بالقیاس، با قیاس طلبش میکنیم. اگر نتونیزی از طریق تجربه بیابیش، از طریق قیاس میابیش. اون معلوم میشه در اینجا اون مشاهده که ماهو رو به ما میفهمونه جانشین قیاس میشه. همونطور که قیاس لمهو رو میفهمونه، اونی هم که به ما ماهو رو فهمونده لمهو رو میفهمونه. هر دوشون لمهو رو ما در اختیار ما میذاره، منطقه قیاس مستقیم لمهو رو در اختیار ما میذاره، اون تجربه اولا ماهو رو در اختیار ما میذاره و از طریق ماهو لمهو رو. روشن مطلب؟ حالا عبارت بعد توجه کنید، عبارت قشنگه. فاذن المطلوب باللم هو النافع فی طلب ما وقع من ذلک، من ذلک یعنی کسوف. آنچه شما با لم طلب میکنید همونیست که تجربه وقوعش رو در اختیار شما گذاشت. شما با قیاس چی طلب میکنید؟ لمهو رو. اون تجربه همونه در اختیار شما گذاشت. مطلوب به لم که ثبوت کسوف برای قمر یا ثبوت اکبر است للاصغر، این مطلوب بلم وقتی که شما از قیاس استفاده کنید، همونی رو که واقع شده بود و با تجربه به دست آورده بودین در اختیار شما میذاره. یعنی اگر تجربه کردی که هیچ، اما اگر قیاس آوردی، قیاس همون رو که تجربه وقوعش رو به شما فهمونده بود، قیاس هم همونو میفهمونه. یعنی قیاس بیان میکند که قانون برای وقوع کسوف چیست، قانون کلی رو به دست میده، ولی همون نفعی میدهد در آنچه واقع شد. آنچه واقع شد کسوف بود دیگه، که با تجربه ما مشاهده یافتیمش. این مطلوب به قیاس ما رو راهنمایی میکنه به اون چیزی که واقع شد و ما مشاهده یافتیمش. فعیزن المطلوب به لم، آنچه که با لم به دست میاد در طلب آنچه که از کسوف واقع شده، یعنی در طلب کسوف واقع شده نفع داره. یعنی شما میتوانید با قیاس بیان کنید که کسوف واقع شده، همونطور که با تجربه و مشاهده میتونید بیان کنید که چرا کسوف واقع میشه. این عبارت اخیر رو من توضیح دادم، شاید توضیحش خیلی روشن نکرده باشه مطلب رو، چون وقت داره تموم میشه، من توضیح کامل ندادم. شاید در جلسه آینده یه اشاره بکنم دو مرتبه.